بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی بیان تجرد النفس الحیوانیه و علیه براهین و کثیره. ایشون در باب اول نفس را تعریف کردند و وجود نفس را اثبات کردند در یک فصل، و در فصل دوم اثبات کردند که همه نفوس، اعم از نفوس نباتی و حیوانی و انسانی، جوهر هستند. از راه اینکه اینا صورت نوعی هستند و هر صورت نوعی میباید جوهر باشه. در باب دوم پرداختند به نفوس حیوانی. اون بحثایی که در باب اول شد مربوط به مطلق نفوس، در باب دوم درباره نفوس حیوانی بحث کرد. در فصل گذشته ادله اقامه کردند بر جوهریت نفوس حیوانی به خصوص، در مقابل کسانی که خیال میکردند که نفوس حیوانی مزاج هستند و یک کیفیت عرضی. براهینی که در فصل گذشته اقامه شد موضع گیریش در مقابل چنین اشخاصی بود و اثبات این که نفس نمیتونه، نفوس حیوانی نمیتونه فقط مزاج و یک کیفیت عرضی باشه. در این فصل میخوان اثبات بکنند که نفوس حیوانی مرتبه از تجرد را داره. جوهریتش در فصل سابق اثبات شد، اینجا میخوان تجردش اثبات. این فصل در مقابل کسانی است که معتقدند که نفس جوهر است، اما جوهری مثل جواهر معدنی، مثلا جوهر حال فلماده، و حاصلش این است که غیر از این بدن با مواد و صوری که دارد چیز دیگری به نام نفس نداریم. اگر نفس جوهر هم هست، جوهری است جسمانی و منتبع در ماده. میخوان اثبات بکنند که نه، نفس جوهری است غیر از این جوهر بدن و حال فی البدن نیست، بلکه متعلق به بدن هست. حالا رابطش با بدن چگونه هست، اون یه بحث های دیگری داره. این اندازه رو میخوان اثبات بکنند که حال فی البدن منتبع فی الماده نیست، بلکه مستقل هست و مجرد از ماده است. در این فصل سه برهان ذکر می کنند که این براهین را باز در مباحث مشرقیه آورده، منتهایشون با ترتیب دیگری و با توضیح و تکمیل بیشتری بیان کردند. اولین برهان این است که بدن حیوان و انسان هم، نفس حیوانی که میگیم شامل انسان هم میشه، بدن حیوان و انسان تدریجا عوض میشه، کم و زیاد میشه، تحلیل میره. مشهوده که انسان یا هر حیوانی اول به تفلیس دارای حجم کوچکی، اجزای محدودی، تدریجا رشد میکنه، اجزایش افزوده میشه، و گاهی هم هست که اجزا تحلیل میره، کم میشه. آدم چاق هست، لاغر میشه، در سنین پیری و کهولت بدن ضعیف میشه. اینا مشهوده، قابل انکار نیست. حالا علت این تحلیل رفتن چیه؟ ایشون یه اشاره میکنن بر اساس طبیعیات قدیم که دوتا علت داره. یکی حرارت غریزی که در اصل اجزای ناریه بدن هست، یکی هم حرارت خارجی که در اثر تابش نور خورشید و گرم شدن هوا و همسال اینها تأثیر میکنه، اینا موجب تحلیل میشه. اینا تفسیرهایی است بر اساس طبیعیات قدیم، احتیاجی چندان بهش نیست. اصل این که بدن کم و زیاد میشه و تحلیل میره، این ثابت مخصوصا بر اساس طبیعیات جدید بهتر ثابت شده که تمام سلول‌های بدن تدریجا نمیرن، عوض میشن و سلول‌های نوعی جای اونها به وجود میاد. این جای شکی نیست. اما هویت شخصی حیوان و انسان در طول این نوسانات کم و زیاد شدن اجزای بدن تغییری نمی‌کنه. هویت واحد شخصی و ثابت است. پس معلوم میشه اون هویت انسانی یا حیوانی غیر از این بدنه. در مورد انسان این وحدت هویت رو خیلی بهتر و روشن‌تر میشه اثبات کرد. یعنی انسان با علم حضوری خودش می‌یابه که همون موجودی که مثلا 20 سال پیشتر بوده همونه. اما در حیوانات یه مقدار مشکل تر هست. به هر حال با توجه به وحدت هویت انسان و زیاد کم و زیاد شدن اجزای بدن میشه فهمید که اون چیزی که کم و زیاد میشه یا تبدیل میشه غیر از اون چیزی است که ثابت میمونه. پس معلوم میشه که نفس یک جوهر ثابتی است. اگر یک جوهر حال فل ماده بود، یک صورت جسمانی حال فل ماده بود، به تبع ماده اونم تغییر میکرد. همونطور که ماده فرض فرمایید مایی از بدن کم میشه، اون صورتی هم که حال در او هست اونم از بین میره. پس معلوم میشه نفس یک جوهری است که حال فل ماده و منتبع فل ماده نیست، برای اینکه این تغییری درش حاصل نمیشه، کم و زیاد نمیشه. فصلون فی بیان تجرد نفس الحیوانیه و علیه براهین و کثیره. منها ان الحیوان قد تتزاید و اجزاؤه تارتن و تتناقص و اخرى به تحلیل. گاهی اجزای بدن یتزاید و یتناقص و غلط. گاهی اجزای بدن تزاید پیدا میکنه، زیاد میشه. خب پیداست نوزاد کم کم رشد میکنه تا یک انسان کاملی میشه، یا حیوان همینطور اجزایش زیاد میشه بدون شک. گاهی هم تتناقص و بعد از اینکه زیاد شد دوباره کم میشه. در اثر تحلیل اجزای بدن تحلیل میره. این تحلیل اصطلاح طبی هست، اصطلاح فلسفی و منطقی نیست. بدن تحلیل میره. خودمونم در محاورات عرفی میگیم بدن تحلیل رفته. این همون معناست. فانه ما من بدن حیوانی. حالا علت این تحلیل را بیان میکنند بر اساس طبیعیات قدیم. ما من بدن حیوانی الا و تستولی علیه الحرارت الغریزیت و الاستقصیت و داخلتان. هر بدن یک حرارت غریزی داره که داخل خود بدن هست، از خارج نمیاد، از خود بدن تولید میشه بر اثر مثلا اجزای ناریهی که و حرارتل یک حرارت دیگری هم هست، هم در اثر حرارت غریزی که مسلط بر بدن میشه، هم حرارت خارجی. و حرارتل حرکت و الهواء المطیف بهی. وقتی حرکت هم میکنه تولید حرارت میکنه، وقتی هم هوایی که گرم هست احاطه به بدن داره اون هم منشأ این میشه که بدن حرارتش زیاد بشه. یعنی یک حرارت اجنبی و غریب از خود بدن. سیگما اندش تداد صیف به ارتفاع شمس. موقعی که شمس در حال ارتفاع هست و فصل تابستان فرامیرزه، اونجا حرارت خارجی زیاده و موجب این میشه که اجزای بدن تحلیل بره. معمولا انسان در فصل تابستانی خود لاغر میشه. پس به هر حال بدن تغییر میکنه، اجزایش تبدیل میشه، کم و زیاد میشه. اما ذالک الحیوان باق به شخصه. اون چه حیوانیت حیوان بهش هست که همون نفس حیوانی است، اون به شخصه باقیه بدون اینکه کم و زیادی در اون پدید بیاد. باق به شخصه فی الاحوال کلها. فعلمنا ان هویته مغایره للبنیه المحسوسه. پس معلوم میشه هویت حیوانی و انسانی غیر از این ساختمان محسوسی است که از بدن مشاهده میشه. و منها برهان دیگه. خلاصه این برهان دوم اینه که هر حیوانی علم به ذات خودش داره و هر موجودی که علم به ذات خودش داشته باشه این مرتبه از تجرد را داره. نمیشه یک موجودی علم به ذات داشته باشه و در این حال مادی خالص باشه. اول صغرای قضیه را بیان میکنن. و از کجا میدونیم که هر حیوانی علم به خودش داره؟ ممکنه کسی تشکیک بکنه بگه نه، در حیوانات ما قبول نداریم که اینها علم به خودشون داشته باشه. این نکته را عرض بکنم که این علمی که میگیم به خودش داره حیوان، این غیر از اون خودآگاهی است که در روانشناسی مطرح میشه و در یک سنین خاصی بعد از دوران کودکی و شیرخوارگی یا اواخر دوران شیرخوارگی برای انسان مثلا پدید میاد. اون یک نوع علم حضوری آگاهانه هست، یک نوع آگاهی برای شخص از علم خودش حاصل میشه، یعنی علم به علم پیدا میکنه. این علمی که اینجا مورد بحث هست که میگیم انسان یا هر حیوانی علم به خودش داره، حتی در دوران طفولیت، در دوران شیرخوارگی، حیوانات اونا هم علم به خودشون دارن، این ولو این که آگاهی از علم خودش نداشته باشه. خب حالا چنین علمی رو از کجا اثبات میکنیم؟ در مورد انسان روشنه، هر کسی علم به خودش داره و مخصوصا در سنین بلوغ و بیشتر این مشهوده و علم حضوری آگاهانه در انسان وجود داره. اما در حیوانات از کجا اثبات بکنیم که اینها یک علم حضوری به خودشون دارن؟ حالا حضوری و حصولیش فعلا مطرح نیست، علم به خودشون دارن. اینا میفرمایند که از قرائنی ما به دست میاریم. بهترین دلیلش اینه که هر حیوانی لذت خودش را میخواد و از الم خودش فرار میکنه. این مشهوده، در مورد هر حیوانی میشه این را تجربه کرد. چیزهایی که موجب لذت هست میره دنبالش، چیزهایی که موجب ناراحتی میشه ازش فرار میکنه. خب این علم به لذتی که داره، آیا علم به لذت مطلق هست؟ این موجب این حرکت میشه؟ یا علم به لذت خاص خودش؟ اگر بگید این علم به مطلق اللذه هست، اولا باید بگید که این مطلق اللذه هم را درک میکنه و این یه مفهومی است کلی، یه علم کلی است. و اگه این علم کلی ثابت بشه زودتر میشه تجرد حیوان را اثبات کرد. وانگهی علم به لذت کلی موجب این حرکات نمیشه، اون لذت برای خودش میخواد. لذت کلی برای دیگر حیوانات هم هست، چیزی که موجب لذت یه حیوان دیگری میشه که این دنبالش نمیره، این لذت خودش را میخواد. پس معلوم میشه لذت خودش را به ما انه لذت مضافت الی نفسه میشناسه. پس نفسش هم را که مضاف الیه این لذت هست میشناسه، ولو اینکه اون آگاهی و اون روشنی در این علم به نفس نباشه. این ما توضیحی برای صغرای این برهان که بله حیوان علم به نفس دارد. و اما کبرای این برهان که هر موجودی که علم به نفس داشته باشه مجرده، این را از دو راه اثبات میکنه. یعنی در واقع دو تا برهان برای این مطلب میاره. اولش قبلا هم اشاره شد که علم حصول مدرک عند المدرک است. پس مدرک باید وجود لنفسه داشته باشه. کسی که خودش را درک میکند این مدرک است. مدرک به معنی مدرک باید وجودش لنفسه باشه. اگر بگیم این صورت جسمانی حال فلماده هست، این وجودش لنفسه نیست، وجود صورت للماده هست. پس معلوم میشه که این صورت نیست که مدرک خودشه، صورت جسمانی نیست، بلکه یک صورت غیر جسمانی است، یعنی مجرد. این از یک راه. از یه راه دیگری باز اثبات میکنند که هر موجودی که علم خودش داشته باشه باید مجرد باشه، و اون از راه این است که این علمی که ما یا حیوان به خودش داره، این علم مکتسب به وسیله حس یا به فکر نیست. علمی که حیوان میخواد به اعضای بدن خودش پیدا بکنه، این یه علمی است اکتسابی و احتیاج به حس داره. اما علمی که به خودش دارد، این علم به اعضا نیست، برای اینکه خیلی وقتا اعضای خودش رو درک نمیکنه، اما علمی به خودش داره. همه ما اعضایی که داخل بدنمون هست اینا را درک نمی کنیم، مگر اینکه تشریح بکنیم بدن را یا بر اساس تجارب دیگران علم پیدا کنیم که چنین اعضایی در باطن ما وجود داره، ما خبر نداریم. اما علم به خودمون داریم، پس اون چرا درک میکنیم اون غیر از اون چیزیست که نمیدانیم. علم به اعضا از راه حس باید برای ما حاصل بشه، گاهی هست گاهی نیست، اما علم به خود دائمیست، همیشگیست و اکتسابی نیست. پس معلوم میشه این علم به نفس غیر از علم به بدن هست، پس نفس غیر از بدن. منها ان البهائم تدرک هویات حل ادراکیه. بهائم چهارپایان، حالا اختصاصی به بهائم نداره، حیوانات دیگه هم هستن و پرندگان هم همینطورن، حتی در مورد حشرات هم میشه گفت. حیوانات هویت ادراکی خودشون را درک میکنن، یعنی نفس خودشون را که عبارت است از یک وجود ادراکی، این را مییابن. کیف لا، چگونه نگیم که حیوان علم به ذات خودش دارد؟ و هی تهرب عن المؤلم و تطلب اللذیذ. حیوان از چیزهایی که موجب تعلمش میشه، رنج آور هست، فرار میکنه، اما از چیزهایی که موجب لذتش میشه اونها را طلب میکنه. و لیس هربها عن مطلق الالم، از هر المی برای هر کسی حاصل بشه که حیوان فرار نمیکنه، از هرب خودش فرار، از علم خودش فرار میکنه، از چیزی که مؤلم برای او باشه فرار میکنه، نه از مطلق علم. به چه دلیل از مطلق العلم نیست و این علم شخص خودش هست؟ اما اولا فلان المشهور انها لا تدرک الکلیات، مشهور اینه که حیوانات درک کلی ندارن. مطلق العلم مفهومیست کلی، حیوان ادراک کلیات نداره علم مشهور. حالا رو قول غیر مشهورم بگیم، این بهتر مطلب رو اثبات میکنه. وقتی گفتیم درک کلیات میکنه، درک کلیات در جای خودی ثابت شده که اختصاص به مجرد داره، ادراکات خیالی و حسی هست که مورد اختلافه که آیا اینها مجرد هستن یا نه، اما درک کلی جای شکی نداره که درک مجردی است و اختصاص به مجرد داره. ولو ادرکتها لکان ما نحن به صددهی الزم، اگه درک کلیات میکرد اون مطلبی رو که ما میخوایم اثبات کنیم بهتر اثبات میشد، یعنی راه دیگری هم برای اثبات اون از همینجا به دست میامد. این از یک جهت که نمیتونیم بگیم حیوان مطلق العلم را درک میکند، از راه دیگری. اما ثانیا فلانها لا تهرب عن علم غیرها، اگه مطلق العلم را ازش فرار میکرد، خب این علم درباره حیوانات دیگه هم هست، هرچه موجب تعلم یه حیوان دیگری میشد این باید ازش فرار کنه، با اینکه اینجور نیست، بعضی چیزهایی که موجب تعلم یک حیوانی میشه برای حیوان دیگری لذت بخشه. فلانها لا تهرب عن علم غیرها مع ان ذلک ایضا علمون، پس مطلق العلم را اگر بگیم هر جا علمی باشه، هر جا شیء مؤلمی برای یک موجودی باشه، باید همه حیوانات ازش فرار کنن، با اینکه اینجور نیست. فهیه ازن تهرب و ان علمه ها، حیوانات از علم خودشون فرار میکنن، پس معلوم میشه این علم خودشون را میشناسن که اضافه به ذات خودشون داره و این نمیشه بدون این که خودشون هم را بشناسن. فهو یقتضی علمها ها به انفسها، خب پس صغرای این برهان تازه اثبات شد که حیوانات علم به نفس دارن. حالا بیاییم سراغ کبراش که هر چیزی که علم به نفس داشته باشه مجرد خواهد بود، این از چرا اثبات بود؟ بالاخره عمل ادراکی است یا عمل مکانیکیه؟ یه چیزی میفهمه یا نمیفهمه؟ صحبت جبر و اختیار نیست، صحبت اینه که شعوری هست در اینجا یا نه. اگه غریزه معناش اینه که شعوری هست، خب همین مطلبی که ما میخوام بگم. همین میفرمایید نه شعوری نداره، اونجور که مثلا دکارت خیال میکرد. اون حیوانات اصلا شعور ندارن، حرکت چون مکانیکی. مثل حرکت ماشین. این دروغه، خب میفهمیم درک میکنیم حیوان شعور داره، با انسان اونس میگیره، با خودشون اونس میگیرن، حالات مختلفشون نشون میده که اینا شعور دارن. اون مسئله عاطفی است، بله، اونم باز یه علمی میشه برای خودش، باز هم یک علمی میشه برای خودش، یعنی ناراحت میشه از این که یک حیوان دیگری را سر ببرن، پس خودش ناراحت میشه، اون موضوع میشه برای این. مثل این که ما خودمون از ناراحتی دیگران متعلم میشیم، اما این معناش نیست که ما تأثیر نداریم، تأثیری در اثر اون پدید میاد، اون علت میشه برای تأثیر. اونی که اشکال بود این بود که هم از مطلق العلم فرار نمی کنه. هر جا هر حیوانی متعلم بشه این ازش فرار نمی کنه. خیلی چیزا موجب علم یک حیوانی است و این موجب لذتشه، به جای اینکه فرار کنه دنبالش میره. خب و ذالک یقتضی تجردها، این که علم به نفس مقتضی تجرد هست، این حالا باید اثبات بکنی. این از راه دو دلیل اثبات. احدهما ان العلم یقتضی ثبوت الشیء المدرک للشیء المدرک، باید مدرک برای مدرک ثابت بشه، پس مدرک باید وجود لنفسه داشته باشه تا اون صورت مدرکه حصول لهو پیدا بکنه، وجود للغیر پیدا بکنه اگر وجود للغیری لازم باشه. به هر حال مدرک باید وجود لنفسه داشته باشه. و صورت التي تحل الماده وجودها للمحل، اما اگر بگیم نفس یک صورت جوهری است که حال در ماده هست، این وجودش لنفسه نیست، وجودش للماده هست، پس نمیتونیم بگیم که این صورت جسمانی است که درک میکند. و کل ما وجوده لنفسه مجرد عن المحل، هرچه وجودش لنفسه باشد، یعنی نعت به محل ندهد، این معلوم میشه مستقل است از این، منتبع در ماده نیست، حال در ماده نیست. این از یک راه که چون مدرک هست و مدرک وجودش لنفسه هست، این وجود لنفسه نمیتواند صورت حال در ماده و منتبع در ماده باشه، برای اینکه صورت حال فی الماده وجود لغیره دارد نه لنفسه، وجود فی نفسهی لغیرهی دارد. و ثانی هما از راه دیگر، باز این کبرا را اثبات میکنیم که هر چیزی که علم به نفس داشته باشه مجرده. ان علم الحیوان به هویتهی دائمون و لیسه به مکتسبن بالحس، اگر این علمش مثل علمی بود که به اعضای ظاهری بدن خودش بود، این فقط از راه حس حاصل میشد. ما برای اینکه علم به دست خودمون یا به پای خودمون کیفیاتش، رنگش، شکلش پیدا کنیم، باید ببینیم، لمس کنیم، ولی حتی اعضای ظاهری خودمونم رو درک نمی کنیم، چرا سه به اعضای باطن. پس اگر اون چرا ما می دانیم همین چیزیست که با حس درک میشه، باید تغییر کند، با تغییرات حسی تابع ادراک حسی باشه، هر وقت این ادراک حسی هست باشه، هر وقت نبود نباشه، با اون که اینجور نیست، اون یه علم دائمیست و از این راه ها به دست نمیاد. علم حیوان به هویت خودش این یه علم دائمی و از راه حس به دست نمیاد، به خلاف علمی که به اعضای بدنش داره که اونا از راه حس باید به دست بیاد. پس معلوم میشه نفس غیر از این اعضایی است که باید با حس درک بشه. و علمه به اعضای ظاهره و باطنه لیس کذالک فهویته مغایره لاعضایه، پس اون چرا علم بهش دارد، علم غیر اکتسابی، غیر از اون چیزی است که علم بهش ندارد مگر از راه اکتساب. حالا هر یک از این دوتا مقدمه رو باز در مقام تبیینش برمیان، اما اینکه علم حیوان به خودش اکتسابی نیست به چه دلیل؟ می‌فرمایند اگر علم انسان یا حیوان به نفس خودش اکتسابی باشد، یا باید از راه حس اکتساب بشه یا از راه عقل. اگر بخواد از راه حس اکتساب بشه، مادامی که ادراک حسی نبود نباید اون را درک بکنه، و حالا که ما میبینیم به نفس خودمون آگاه هستیم بدون اینکه هیچ حسی را به کار ببریم، حتی اگر فرض بشه که به کلی اصلا از ادراک حسی خالی باشیم، باز هم علم به نفس هست که این در بیان در برهان سومی خواهد اومد. پس اگر این علم اکتسابی بود از راه حس نمیتونست باشه، برای اینکه بسیاری از مواقع علم حس ادراک حسی نیست و این علم هست. اگر بگید از راه چشمه، ما چشممون رو میبندیم، باز ببینیم علم به نفس داریم. بگید از راه گوشه، گوشمون رو میبندیم، ببینیم باز علم به نفس داریم. هر حس دیگری رو لااقل تک تک این حواس رو ما میتونیم از کار بیاندازیم و حالان که میبینیم علم به نفس موجوده. پس معلوم میشه اون علم از راه حس نیست. اگر بگید خب از راه حس نیست، چه مانعی داره؟ بگیم از راه عقله، یعنی استدلال میکنیم. یک استدلالی است، منتها همیشه این استدلال رو کردیم و یا یه دفعه کردیم همیشه نتیجهش برامون حاضر. این استدلالی که بخواد اینو اثبات کنه یا یک برهان لمی است یا یک برهان عینی است، یا از راه علت میخواد کشف بکنید وجود نفس را و یا از راه معلول. اما از راه علت که میبینیم اینجوری نیست. بسیاری از ماها علم به وجود خودمون داریم و حال اون که یا علم به علت نداریم و یا توجه نداریم. مگه مردمی که علم به خودشون دارن همه در همون وقت میدونن که خدا اونا را آفریده؟ ملازمه ای نیست بین اینا. پس چنین نیست که حتما علم به نفس باید از راه علم به علت حاصل بشه. بدانیم چون خدا ارادش بر این تعلق گرفته و اسباب و وسائل فراهم شده، پس این نفس باید به وجود بیاید. چنین براهینی را کسی بهش توجه نداره و اون که علم به نفس حاصل. و اگر بخواد از راه معلول اثبات بکنیم، بگیم معلولات نفس را میبینیم، علم به علتش پیدا میکنیم از راه برهان انی. این شبیه استدلال دکارت میشه که میگفت میاندیشم پس هستم، یا شک میکنم پس هستم، که شک را که فعل خودش بود میگفت این را درک میکنم، از راه این میفهمم یک فاعلی دارد این فعل، این شک کردن، این اندیشیدن یک فاعلی دارد، پس اثبات میکنم که نفس موجوده. اون چنان که از ظاهر حرف دکارت برمیاد. اگر این را کسی بگه اینم باطله، برای اینکه از راه فعل مطلق شما نفس را اثبات میکنید، نفس خودتون را، یا از راه فعل خاص. میگید چون شکی هست پس من موجودم، یا میگید چون شک من موجود است پس من هستم. اگر از راه فعل مطلق بخواید اثبات بکنید، فعل مطلق اثبات فاعل مطلق میکنه، اثبات یک وجود شخصی نمیکنه. میگه یه موجودی هست که شک میکنه. علم به نفس که این نیست که یک موجود مطلقی هست، حالا اهم از این که من باشم یا دیگری. علم به نفس علم به یک هویت شخصی است، در صورتی که از راه علم مطلق فاعل مطلق اثبات بشه. اگر بگید چون فعل خودم را درک می کنم، از این راه استدلال می کنم، این فعل خاص اضافه به نفس دارد. تا نفس را درک نکنید نمیتونید بگید فعل من. پس معلوم میشه قبل از این که شما فعلتون رو درک بکنید، در رتبه متقدم باید نفس رو درک کرده باشید تا بگید فعل من. پس از راه استدلال هم نمیشه این علم حاصل شده باشید. پس علم به نفسی که در حیوان هست یا در انسان هست، اینها نمیتونه مستند به نه ادراک حسی باشه و نه ادراک عقلی. پس یک علمی است ورای اینها و متعلق به چیزی غیر از بدن. اما صغرا، صغرا چی بود؟ این که علم حیوان یک علم دائمی است و اکتسابی نیست. فلعن العلم به وجود نفس لو کان مکتسبا، اگر دائمی نبود و تابع یک وسیله ای بود که از اون راه باید به دست بیاد، اکتسابی بود، از دو حال خارج نیست. لکان اما بالحس، یا باید از راه حس اکتساب بشود، تا هو باطلون. فان الحس لا يحس بنفسه فكيف بما هو آلت لها، هیچ حسی خودش را نمیتونه درک بکنه، چرا صد به اون کسی که این حس را به کار میگیره. چگونه حس میتونه نفسی را که او را به کار میگیره درک بکنه. و این مشهود، احتیاج به برهان نداره. خب ما با حسمون، نه با چشم نفسمون رو درک میکنیم، نه با گوش، نه با هیچ حس دیگری، احتیاج به دلیل نداره. در این حال استدلال کنن که با حس نمیشه، برای اینکه حس خودش هم را نمیتونه درک کنه، چشم خودش را نمیتونه ببینه، گوش خودش را نمیتونه بشنوه. چرا صد به این که اون کسی که حس را به کار میگیره میخواد با حس درک بکنه. و اما بالفکر، اگر بگید حس از راه چیز، نفس از راه فکر و استدلال علم به خودش پیدا می کند. افتاد مزرم به ماه و آلتون لها و مستعملتون یاها. چگونه میت وقتی چیزی که خودش را نمیتونه درک کنه به اون کسی که مسلط بر او هست و این را آلت قرار داده و اونا به کار میگیره علم پیدا کند. این یک راه. و ایزن ربما یعلم ذاته عندما لا یحس به شیء اصلا. ممکنه هیچ حسی ما به کار نگیریم، ادراک حسی نداشته باشیم، اما علم به نفس خودمون داریم. خب این در صورتی که فرض کنیم اکتساب علم به نفس از راه حس باشه، این که دیدیم باطل. اگر بگی اکتساب از راه فکر است، و اما بالفکر، یعنی لو کان مکتسبن لکان مکتسبن اما بالحس و اما بالفکر، این هم صحیح نیست. به خاطر اینکه اگر از راه فکر باشه باید یک دلیلی اقامه کنیم. این دلیل از دو حال خارج نیست، یا از راه علت هست که معلول را اثبات میکنیم، یا از راه معلول است که پی به علت میبریم. و دلیل اما علت النفس او معلولها، یا علت وجود نفس را دلیل قرار میدیم بر وجود نفس، یا از راه معلولش بخواییم اثبات کنیم. ول اول و باطل، اگر از راه علت بگیم این علم حاصل شده، پس ما اگر علم به علت نداشته باشیم، علم به وجود نفس خودمون نباید داشته باشیم. اگر غافل باشیم از وجود علت، باید غافل باشیم از وجود خودمون، باید که اینجوری نیست. ول اول و باطل، لأن علت النفوس شیء اجل من ان یحیط به علم الحیوان. حیوان بهش علم پیدا نمی کنه. انسان هم در یه مواردی غافل هست از این مسئله، یا براش هنوز اثبات نشده علت. البته در مورد حیوان این حرف را زدن، خب این اثبات منطقیش مقدار مشکله، برای اینکه ما نمیدونیم از باطن حیوان چیزی خبر نداریم. طبعا اون را تکیه استدلال را باید روی انسان قرار داد. حالا میخوام اثبات بگیم تجردش شما در مقابل کسی هستیم که قبول نداره، در مقابل کسی هستیم که قبول نداره. و ایزن الاکثرون من الناس یعرفون انفسهم و ان لم یخطر به بالهم علت انفسهم. حتی اگر خطور به بالشون نکرده باشه، باز علم به خودشون دارن. اینا شاهد بر اینه که علم اکتسابی عقلی نیست، علم حضوری محل بحث نیست. علم حضوری اگه باشد که اول تجردش اثبات میشه. میخوام بگیم علم اکتسابی از راه عقل هست. عقل یا باید از راه علت اثبات کنه، یا علم از راه معلول. علم حضوری به علت که از قبیل استدلال عقلی نیست. و ثانی ایزن باطل، اگر بگید نفس از راه معلولش علم به خودش پیدا میکنه، اینم صحیح نیست. برای اینکه اما ان یکون الوسط فی الاستدلال هو الفعل المطلق، شما وقتی میخواد استدلال بکنید باید فعل را، معلول نفس را حد وسط قرار بدید. این حد وسطی که فعل نفس هست و معلول نفس هست به طور مطلق در نظر میگیرید، مثلا در همین استدلال معروف دکارت، شک میکنم پس هستم، این شک میکنم را به طور مطلق قرار میدید، میگید شکی وجود دارد، اینجوری در نظر میگیرید، یا میگید شک من وجود دارد. یا فعل مطلق را حد وسط قرار میدید، یا مضاف به سوی نفس را، فعل خاص خودم را، معلول به نفس، معلول نفس را به قید انه مضاف الی نفس. فإن اعتبر الفعل المطلق، اگر شما فعل مطلق را در نظر بگیرید و اون را حد وسط قرار بدید، لازم اثبات فاعل مطلق، بله اثبات میکنند که شکی هست، پس شک کننده ای هست، اما شک کننده کی هست که اثبات نمی کنیم. لا فاعل هو هو، اون فاعلی که این خودش هست، اوست که داره شک این کار را انجام میده، اینو اثبات نمی کنه. میگه فعلی هست فاعلی دارد، اثبات نمی کنه فاعلش کیه. و این اعتبر الفعل المضاف، اما اگر فعل مضاف به نفس را، فعل خاص را که از من صادر می شود، این را حد وسط قرار بدید. فالعلم بالفعل المضاف الى شخص توقف على العلم به. وقتی بگیم علم من، پس باید من علم به خودم داشته باشم تا بگم فعل من. فلو اکتسب العلم به من العلم بالفعل المضاف الی، اگر این علم متوقف باشد بر علم مضاف، دور لازم میاد که مضاف به قید الاضافه وقتی شناخته میشه که مضاف الیه شناخته شده باشه. اگر بخوایم مضاف الیه هم رو از اون راه پیش رسیم، دور لازم. فثبت ان الحیوان علم الحیوان بنفسه غیر مستفاد من حس او دلیل، نه از راه حس است نه از راه عقل، پس یک نهر دیگری است. این راجب صغرای این برهان، و اما راجب کبراش، خب حالا به نحو دیگری هست، پس این اثبات تجرد میکنه. اما الکبرا فلان الانسان لا یعرف اعضاه الظاهر الا بالحس، اگر اون نفسی را که ما علم دیگری بهش داریم، نه از راه حس است و نه از راه عقل، اگر این همین بنگه حسی بود، همین موجود جسمانی بود، یا صورتی که حال در این ماده هست اون بود، اون باید از راه حس فقط درک بشه، هیچ راه دیگری نداشت. فعلا ان الانسان لا یعرف اعضاءه الظاهره الا بالحس ولا اعضاءه الباطنه الا بالتشریح، اون که دیگه مشکل دوتا میشه، اعضای باطنش باید اول بدنش رو تشریح کنن، تیکه تیکه کنن، بعد وقت ببینه علم بهش پیدا کنه، یا از راه تجربیات دیگران پیدا بکنه، اونم یه نوع علم اکتسابی است. فکز الحیوان لا یعرف اعضاءه اذا عرف الا به احدها، حیوان هم وقتی علم به یک حسی پیدا میکنه، ما که انسان هستیم و کامل تر هستیم، اعضای خودمون رو جز از راه حس نمیشناسیم، و حیوانی که ضعیف تر و ناقص تر هست به طریق اولا، اون هم وقتی علم به اعضایش بخواد پیدا کنه، باید مثل ما باید ببینه اعضایش رو تا علم به اونها پیدا کنه. پس اون علمی که متوقف بر این رؤیت حسی نیست، غیر از این است و اون متعلقش غیر از اینه، این چیزی است که باید از راه حس شناخته بشه، پس اون چیزی که از این راه شناخته نمی شود غیر از این بنیه حسی است. اینم یه برهان. برهان آخر الا ان الحیوان لیس هو البنیه المحسوسه، دلیل دیگه بر این که نفس همین بدن محسوس اعم از ماده و صورتش نیست. این برهان را شیخ برای اثبات تجرد نفس انسانی اقامه کرده، منتها ایشون تعمیم میدن، میگن درباره هر حیوان این مسئله جاری است. حالا در مورد انسان تقریر کنیم تا ببینیم این تعمیمش رو میشه اثبات کرد یا نه. شیخ هم در شفا هم در اشارات به این برهان اعتنا داره، عنایت خاصی داره به این برهان. میگه اگر فرض بکنید شما خودتون را که انه همین الان آفریده شدید، هیچ علم قبلی ندارید، یعنی صرف نظر کنید از معلومات خودتون، هر چی دانستید درک کردید اونا رو بهش توجه نکنید، که انه اصلا شما هیچی نمیدید، در یک همچه حالی خودتون را فرض کنید که هیچ علمی ندارید از دانستنی های سابق ها، اون چرا حالا درک میکنید نه، از سابق هرچی دانستید اونا رو توجه بهش نکنید، که انه اصلا نمیدونید. در این حال طوری باشید که اعضای حسی شما هم درکی به شما ندهند، چون چشم شما اگه بخواد به شما یک درکی بده باید باز باشه، چشمت رو ببندی، گوش شما اگه بخواد چیزی را درک کنه باید یک هوای مرتعشی به گوش برسه تا اینکه گوش درک بکنه، ولی گوش در هوای آزاد بدون ارتعاش چیز صدایی نمیشنوه. پس یک در یک جایی در یک خلایی خودتون رو فرض کنید که این ارتعاشات هوا نباشه که گوشتون هم چیزی نشه. لامستون هم اگر بخواد چیزی درک کنه باید تماس پیدا کنه. بدنتون رو اونچنان آزاد قرار بدید که هیچ عضوی به عضو دیگه نچسبه، که ادراک لمسی هم برای شما حاصل نشه. شامه و ذائقه هم رو که میشه کنترل کرد، چیزی تو دهنتون نمیذارید که مزه‌ای بچشید، بویی هم نباشه که بویی بشنوید، حواس تعطیل باشه. ادراکات گذشته هم فراموش شده. در این حال آیا خودتون رو درک میکنید یا نه؟ میدانید که هستید یا نه؟ بدون شک انسان در همچه حالی هم باز علم به وجود خودش داره. پس معلوم میشه اون چیزی رو که علم به وجودش داره غیر از این هاست که از راه حس فقط شناخته میشن. اگه بدن بود نفس، نفس بدن رو باید با یکی از همین اعضا شناخت، یا باید دید یا باید لمس کرد، و ما هم چشممون رو بستیم هم لامسمون رو از کار انداختیم. درک دیگه حسی هم که نداریم، اما درک به وجود خودمون داریم. پس معلوم میشه این یک درک چیزیست عین خود نفس و این یک جوهریست مجرد از بدن. اگر بدن بود اینجور درک برایش حاصل نمیشد. شیخ این برهان را برای اثبات تجرد نفس انسانی اقامه کرد. ایشون میفرمایند هر حیوانی اگر اینجور باشه، خب اگه به اثبات بشه کرد که هر حیوانی هم میتونه یه همچه حالی برای خودش در نظر بگیره، خب این برهان درباره اونم میاد. اما اثباتش مشکله، که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون هم اشاره فرمودن که تعمیم این برای هر حیوانی مشکله. طرف ممکنه بگه نه از کجا میدونیم که اگر حیوانیش درک حسی نداشته باشه باز خودش رو درک میکنه؟ نمیتونیم اثبات کنیم. حالا این باید در باب سمع بحث بکنیم که ادراک سمعی چی میشه. حالا میخوایم بگیم که میشه تعطیل کرد. ما اجمالا میخوایم اینجا بگیم که میتونیم حسمون رو تعطیل کنیم، میتونیم گوشمون رو ببندیم که درک نکنیم، پنبه بذاریم که درک نکنیم. مثلا این کار رو میشه کرد که هیچ حسی الان یه درک خاصی نداشته باشیم. آیا اونجا علم به نفس هست یا نیست؟ برمیگه در هوای تلقی باشه که هیچ حرکت نداشته باشه، یه همچه جبی را شما به وجود بیارید. بله، برهان اون آخر الان الهیوان لیس هو البنیت المحسوسه فنقول لو فرز الهیوان که انه خلق دفعتن. همینجا را مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که حیوان را نمیتونیم بگیم همچه حالتی میتونه برای خودش تصور کنه که دانسته ها ادراکات قبلی خودش را فراموش کنه و هیچ ادراکی نداشته باشه و در این حال اثبات کنیم که خودش رو درک میکنه. و در مورد حیوان نمیشه قبول کرد، یعنی نمیشه اثبات کرد. کنهو خلق دفعتن و خلق کاملن، همه این اعضا و بدنش و اینها را همه را یک جا الان داره. ولکنهو محجوب الحواس ان مشاهدت الخارجیات، ارتباط با خارج نداشته باشه، طوری نباشه که از خارج برای او زمینه ادراک فراهم بشه، عامل خارجی موجب یک درکی بشه بر او. و انه یهوی فی خلعن او هوائن تلقن یا تلقن، من ندیدم ثبتش چی هست. فرض کنند در یک خلعی است یا یک در یک هوای آزادی که هیچ نوع ارتعاشی وجود نداره، یا سردی و گرمی هم نیست که سردی و گرمی موجب این میشه که درک خاصی براش پیدا بشه. آدم در یک هوای معتدلی که مساوی با بدن هست نه درک سرما میکنه نه درک گرما. خلاصه اون چه موجب این میشه که یک ادراک خاصی در بدن از راه خارج پدید بیاد، اینا راهاشو مسدود کنی. فرض کنیم در یه همچی جوی هستیم، چشم ما نمیبینه، گوش ما نمیشنوه، آیا چیز دیگری در اینجا هست که ببینیم خودمون را درک میکنیم یا نه؟ این احتیاج نداره به اینکه ما تجربه کنیم همچی شرایطی به وجود بیاریم. اگر دقت داشته باشیم درون بینی را در خودمون تقویت کنیم، توجه به خود نفس را تقویت کنیم، خواهیم دید که ادراکاتی که از راه حسی است غیر از یه چیزی این ادراکی است که ما نسبت به نفس داریم. عمده اینه که توجه را متمرکز کنیم در درکی که از خودمون داریم. لزومی نداره که شرایط خارجی هم عیناً همینا باشه که فرض شده، ولی لزوم میگه اگر فرض کنیم، یعنی آنچنان شما توجهتون را به اون خودتون فقط بدوزید که به ادراکات دیگه هیچ توجه نکنید، ولو هست اصلا توجه بهش نکنید، ببینید اون چرا به معنی درک خود میابید همان است که از راه حس و اینها میاد یا نه، با اینکه تغافل میکنید از اون ادراکات دیگه، اونا را به حساب نمیارید، باز یک ادراک دیگری نسبت به ذات خودتون دارید. البته برای افراد عادی مقداری سخته یه همچه حالتی برای خودشون پیش بیارن، اما یه مقدار آدم تمرین بکنه توجهش را به نفس، به خود نفس معطوف بکنه، این قدرتی، چنین قدرتی نفس داره، میتونه ببینه که ادراکش متعلق به خود نفس است و این غیر از ادراکاتی است که از راه حس میاد. او هوا این طلق یا طلق نمیدونم چیه، لا یصدمه قوام الهوا، یک هوای آزادی است که این جرم هوا استکاک با بدن پیدا نمی کنه که یک حالت جدید در رو به وجود بیاره، هوا کاملا آرام باشه که استکاک پیش نیاد. ولا یحس به شیء من الکیفیات، سایر اعضایشم رو، اعضای حسیشو از کار بیاندازه یا تغافل بکنه ازش که هیچ کیفیت حسی برای او حاصل نشه. و فرقت بین اعضایی، برای اینکه حس لمس هم کار نکنه، اعضا دستش رو پاش مثلا نگذاره، رو بدنش نگذاره، دستش کاملا جدا بگیره که تماس بدنی پیدا نشه تا ادراک لمسی حاصل بشه. فرقت بین اعضایی حتی لا یتلامسه، با هم دیگه تلامس پیدا نکنن، تماس پیدا نکنن که ادراک لمسی هم حاصل نشه. فانه فی هذه الحاله یدرک ذاته، با اینکه هیچ حسی کار نمی کند در این حال خودش را درک میکنه. و یغفل عن کل اعضای ظاهره و باطنه، در حالی که غافل است از اعضای ظاهری و باطنیش، اما نفس را درک میکند، پس معلوم میشه اون چرا درک میکند غیر از این اعضاست. بل یثبت ذاته، فقط ذات خودش را اثبات میکند، ظاهرا ذاته باشه بهتر اینجا. ولا یثبت لها مقدارن ولا طولن ولا عرضن، این اعراض را هیچ کدوم اثبات نمی کند، درک نمی کند، توجه نمی کند، برای اینکه غفلت داره ازش یا فرض تغافل کردیم. ولا جهتن من الجهات، هیچ جهتی هم را اثبات نمی کند، کجا هستم، بالا هستم، پایین هستم، یا درک نمی کند یا اصلا توجه به این نداره. ولو تخیل وزن او جهتن او عضوان من الاعضا فی تلکل حاله لم یتخیله علا انه جز اون من ذاته، حالا یهو به ذهنش اومد که من چشم دارم فرض کنیم، یهو به ذهنش اومد، اما این غیر از اون ادراکی که از خودش داره، میفهمه اون درکی که از خودم دارم غیر از این درکیه که یادم اومد حالا که چشم دارم گوش دارم، این درک غیر از درکیست که از ذات دارم و جزئی از اون درک نیست. اگر تخیل کند وضعی را یا جهتی را یا عضوی از اعضا را، یادش بیاد که حالا مثلا در کجا نشسته، در کجا هست یا در چه جهتی است، یا یکی از اعضایش را تخیل بکنه، لم یتخیله علی انه جزء من ذاته، این تخیل به عنوان جزئی از درک خودش نیست، یک تخیلی خارج از ادراک ذات. خب همه اینها برای این بود که ما این معنا رو درست مجسم کنیم، یعنی در واقع علم حضوری آگاهانه، یه مقدار آگاهی خودمون رو به نفس بیشتر کنیم. همه این مقدمات برای اینه که ما تلاش کنیم این علم حضوری رو که به نفس داریم از علوم حصولیمون تفکیک کنیم، فقط توجهمون به همون علم حضوری باشد که به نفسمون داریم. در چنین حالی، در چنین فرضی ما علم به ذات دارم و در این علم، علم دیگری از قبیل علم به بدن و اعضای بدن نیست و حتی میتونم غافل بشم از همه اونها. پس اون چرا میدانم غیر از اون چیزیست که ازش غفلت دارم. پس نفس غیر از بدن. و ظاهر ان المشعور بهی غیر المغفول عن، اون چرا من درک میکنم غیر از اون چیزیست که ازش غفلت دارم. اون چرا آگاهی بهش دارم غیر از اون چیزی که ازش غفلت دارم. فاذن هویته مغایره لجمیع الاعضاء، پس اون هویت نفس که با علم حضوری درک میشه این غیر از اعضا است. این در مورد نفس از کلام نفس انسانی ما میتونیم اینا هر کسی حوالش بدیم به وجدان خودش که چنین حالتی رو برای خودش به وجود بیاره، تمرکز پیدا کنه در توجه به نفس خودش تا بفهمد که چنین علمی دارد به یک چیزی که غیر از بدن است. اون وقتی مقدم هم بهش زمینه کنیم که المشعور بهی غیر المغفول عن، اون چرا میداند غیر از چیزی که نمیداند. اما در مورد حیوانات این را نمیشه اثبات کرد، چون راهش مقدمه اولش در واقع علم حضوری بود که یه امر وجدانی بود، هر کسی باید خودش این را بیابد. در مورد حیوان آیا چنین چیزی را دارد یا ندارد ما نمیتونیم از احساس کنیم، این را بیابیم علم حیوان را به خودش اثبات کنیم که علم حضوری داره، مگر از راه دیگری که اول تجرد نفس حیوانی را از راه دیگه اثبات کنیم، بعد اون وقت با زمینه کردن مقدمه ای چنین چیزی را اثبات کنیم که هر موجود مجردی علم به ذات خودش داره. پس در مورد کل حیوانات برای کسی که منکر تجرد هست از این راه مشکل اثبات کردن، در مورد نفس انسانی میشه. اینا براهینی بود که برای اثبات تجرد نفوس حیوانی و انسانی هم لازمش هست اقامه شده. اما بهترین برهانی که در این زمینه هست برهانی است که بر اساس نظر خود ایشون هست که قبلا هم یه اشاره‌ای بهش داشتن و اونیه که در باب علم و معلوم ما ثابت کردیم که هر ادراکی مجرد است، هم از ادراک حسی و خیالی و عقلی، و چنین ادراک مجردی جز برای موجود مجرد حاصل نمیشه. اینا براهینی بود که دیگران اقامه کردن، چون اینا خیلی هاشون معتقد نبودن به اینکه ادراک حسی و خیالی مجرد هست، اون برهان رو نمیتونستن اقامه کنن. اما ایشون چون در باب علم و معلول علم و معلوم اثبات کردن که هر ادراکی هم از حسی و خیالی و عقلی و علم حضوری مجرد هست، پس ادراکی، هر ادراکی برای هر موجودی اثبات بشه معلوم میشه که اون مرتبه تجرد رو داره، یا تجرد مثالی یا تجرد عقلانی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.